تقدیم شما میکنن. این برنامه رو تا حدود ساعت 10 لطفاً بشنوید.
ورزش
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش. آغاز 24مین سالگرد فعالیت رادیو ورزش رو خدمت همه شما همراهان همیشگی و پروپاگورس شبکه رادیوی ورزش به خصوص اهالی بسکتبال تبریک و تهنیت عرض میکنم. صبحتون بخیر باشه. امیدوارم از هر کجای کشور عزیزمون ایران که صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و روز تابستانی بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. من خشایار قراگزلو به اتفاق همکارانم آقایان محسن ثقفی صدا بردار و محسن افسلی تهیه کننده برنامه جهان ورزش بسکتبال، امروز هم به روال هفته های گذشته تا حوالی ساعت 10 صبح با این برنامه همراه شما عزیزان خواهیم. تیم ملی بسکتبال آقایان کشورمون در رقابت‌های پنجره سوم انتخابی جام جهانی 2023 روز جمعه 10 تیر ماه با تیم قزاقستان و روز دوشنبه 13 تیر ماه به مصاف تیم سوریه خواهد رفت. ما در پنجره دوم میزبان تیم‌های قزاقستان و سوریه در تالار بسکتبال آزادی بودیم که بازی مقابل قزاقستان رو در واقع با شکست همراه بود و در بازی مقابل سوریه پیروز میدان بودیم. بنابراین بازی‌های پنجره سوم رو خارج از خانه و در قزاقستان و سوریه برگزار خواهیم کرد. تیم بسکتبال ما در گروه دی این رقابت ها با تیم های قزاقستان، سوریه و بحرین هم گروهه و در حال حاضر با 3 پیروزی و 1 شکست از 4 بازی خودش در جایگاه دوم این گروه قرار دارد. موضوع مورد بحث برنامه امروز ما هم اختصاص داره به تحلیل و بررسی پنجره سوم انتخابی جام جهانی 2023. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق شما تلفن های 220-213-87 و 220-213-88 و همچنین سامانه پیامکی شبکه رادیوی ورزش 30306 با ما ارتباط بگیرید و نظراتتون رو در خصوص موضوع مورد بحث برنامه امروز ما با ما در میون بگذارید. اگر سوالی، پیشنهادی و یا انتقادی هم از برنامه و کارشناس برنامه هست میتونید از این طریق با ما در میون. امروز با در برنامه این هفته جهان ورزش بسکتبال در خدمت جناب آقای افشین رضاپور از کارشناسان و مربیان خوب بسکتبال کشورمون هستیم. آقای رضاپور سلام، صبحتون بخیر، در خدمت شما هستیم.
درود بر شما آقای قراگزلوی عزیز، درود بر هموطنان شنوندگان رادیو ورزش، صبح همگی بخیر.
آقای رضاپور امروز ما در خصوص پنجره سوم انتخابی جام جهانی و رقابت‌های پیشروی تیم ملی بسکتبال کشورمون قراره که در این برنامه صحبت بکنیم. در پنجره دوم تیم ما در مقابل قزاقستان و سوریه بدون حضور حامد حدادی و بهنام یخچالی ستاره‌های خودش در تالار بسکتبال آزادی قرار گرفت و دیدیم بازی مقابل قزاقستان رو در واقع ما واگذار کردیم و بازی مقابل سوریه رو با درخشش محمد جمشیدی و کسب 41 امتیاز در یک بازی موفق به پیروزی شدیم. حالا در پنجره سوم علاوه بر حضور حامد حدادی، بهنام یخچالی و دیگر ستاره های تیم ملی بسکتبال کشورمون، کادر فنی ما هم تغییر کرده و چالش جدیدی رو پیش روی خودش داره. به نظر شما چقدر کار ما سخت هست و ما در واقع از این پنجره چه در واقع مشکلاتی رو میبینیم یا چه نقاط ضعف و مثبتی وجود داره؟
دو روز پیش فیبا آسیا بله. پیج خودش یه تصویری منتشر کرد از بازیکنان تیم‌های ملی در آسیا و بازیکنان حاضر در کاپ آسیا که قراره کمتر از 14-13 روز دیگر در جاکارتا اندونزی برگزار میشه. در این تصاویر خیلی جالب بود، از ایران 4 بازیکن بود که به عنوان ساختمان و ستون اصلی تیم ازشون نام برده شده بود. حامد حدادی، محمد جمشیدی، ارسلان کاظمی و بهنام یخچالی. 2 شما فرمودید نبودند در پنجره دوم. ارسلان رو هم من فکر میکنم که آمادگی لازم رو نداشت، به دلیل اینکه ارسلان در تمرینات کرونا گرفت و در 12 تمرینات رو از دست داده بود و با یک شرایط ناآمادگی وارد پنجرگی دوم شد. تغییر در تیم ملی بسکتبال شاخص اصلیش حامد حدادیه. اینکه ما با حامد حدادی بازی بکنیم یا بازی نکنیم، این خیلی اهمیت داره در تیم ملی بسکتبال کشورم. بازم تأکید میکنم تغییر یعنی حامد حدادی.
بله،
ما الان حامد حدادی رو داریم. در اوضاع پنجره دوم شرایط کاملا حاشیه بر اصل غلبه کرده بود، یعنی اون اتفاقاتی که در انتخابات بسکتبال صورت گرفته بود کاملا تیم ملی و نتایج تیم ملی بسکتبال کشورمون رو تحت شعاع خودش قرار داده بود که این هم نکته بسیار مهمی هست. نیامدن بهنام یخچالی از آلمان، بازیکن آماده ما، به پنجره دوم و تیمی که بدون بازی تدارکاتی راهی رقابت‌های پنجره دوم شده بود. همه اینها رو گفتم، باز دلیل نمیشه که بگم ما اشتباه نکردیم در مقابل قزاقستان باختیم. چرا؟ اونجا هم ما یه سری اشتباهایی داشتیم، اما این نکات رو هم باید مد نظر قرار بدیم که چه اتفاقاتی افتاد که در نهایت دست به دست هم داد تا این نتیجه رقم خورد. الان شرایط خب خیلی متفاوت تره.
بله،
ما تیمی داریم که باز هم عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، شما از سال 2017 اگر بخوایم حساب بکنیم، قبلترش هم بوده.
بله،
قبلترش هم بوده، من نمیخوام حالا قبلترش اشاره بکنم. از سال 2016 که در آسیا چالش این بازیکنایی که میخوام نام ببرم با هم بودن، 2017 در کاپ آسیا ما نایب قهرمان شدیم.
بله،
ما تیم مقتدری هستیم. این گونه نیست که با یه جابجایی با یه مربی مثلا همه چی عوض شده، حالا یه معجزه یکی میخواد بیاد انجام بده. نه، اصلا تاریخ این رو میگه که ما مقتدری. ما 2017 با همین ترکیب سجاد مشایخی، محمد جمشیدی، بهنام یخچالی، ارسلان کاظمی و حامد حدادی نایب قهرمان آسیا شدیم در حضور استرالیا و نیوزلند. فینال رو با استرالیا خیلی خوبم بچه ها بازی کردن، با 15 اختلاف باختیم. از 2017 تا امروز که در خدمت شما هستیم و این تیم ملی، حالا یه جاهای ارسلان کاظمی نبود در سرمربیگری آقای شاهین‌تب،
بله،
حالا بنا به هر دلیلی که بود، اما این تیم شاکلش و استخوانمندیش و ترکیب اصلی خودش رو در واقع میتونم بگم که از سال 2016 حفظ کرده. 2017 نایب قهرمان کاپ آسیا شده.
بله،
و 2022 که همین ترکیب دوباره در اختیار آقای ارمغانی هستش.
بسیار عالی، تشکر میکنم از جناب عالی. در ادامه برنامه همراه شما خواهیم. برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان رادیو ورزش پیوستن بگم که ما امروز در برنامه این هفته جهان ورزش بسکتبال به موضوع تحلیل و بررسی رقابت‌های پنجره سوم انتخابی جام جهانی 2023 میپردازیم که روز جمعه و دوشنبه به صورت مستقیم از شبکه رادیوی ورزش تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. شما عزیزان اگر نکته نظری در این خصوص دارید، میتونید از طریق شماره تلفن‌های 220-213-87 و 220-213-88 و همچنین سامانه پیامکی شبکه رادیوی ورزش 3306 با ما ارتباط بگیرید و تا حوالی ساعت 10 نظرات خودتون رو برای ما ارسال بدید. رضاپور در خصوص شاکله اصلی تیم ملی و ساختار و ساختمان تیم ملی صحبت کردید که خب بازیکنانی همیشه بودند و هستند، اما نکته‌ای که همیشه در بحث صحبت‌های کارشناسی مطرح میشه بحث پوست اندازی تیم ملی و ورود جوان‌ها و استعدادهایی هست که در این سال‌ها تلاش خودشون رو کردن که وارد بدنه اصلی تیم ملی بشن. در این خصوص اگه ممکنه برای شنوندگان عزیزمون توضیح بفرمایید.
والا این بحث تو این یکی دو ماه خیلی به هر حال رایج شده و خیلی ها از این مسئله صحبت میکنن.
بله.
اما در حال حاضر این 13-14 نفری که در تیم ملی بسکتبال هستن تغییر خاصی رو تداعی نمیکنه، یعنی همون چیزی بوده که قبلا اتفاق افتاد. یعنی
بله.
خود آقای هاشمی سرمربی محترم تیم ملی بسکتبال در دوره قبل از 7-8 ماه پیش خب بازیکن مثل متین آقاجانپور، مثل برادران یازردو، حالا امیر حسین بیشتر در تیم بود، یا جلال آقا میری، احسان دلیرزهان،
بله،
اینا دیگه رفت آمدشون در اردوهای تیم ملی با زیر 22 سال 21 سال سن دیگه شروع شده بود و در این مرحله هم خب فهرست رو وقتی دیدیم همون نفرات بودن. ضمن این که ما حالا این رو هم باید اشاره بکنیم که ما تازه سینا واحدی رو کنار گذاشتیم از اون 14 نفر.
بله.
سینا واحدی که در المپیک برای ما بازی کرد الان در ترکیب 14 نفره آقای ارمغانی نیست.
دقیقا.
با تیم ب و همین ایران نوین در ارمنستان بود.
بله.
که اونجا هم بازیکن با ارزش شد و بسیار بازیکن رو انجام داد.
بله.
و به هر حال یه نکته‌ای که هست این هستش که ما به تدریج به هر حال این نیروهای جوان که از لیگ برتر در وهله اول در باشگاه‌ها که توانمندی خودشون رو نشان میدن به معرض نمایش میذارن بعد وارد تیم ملی بسکتبال میشن که این کارم به تدریج باید صورت بگیره که داره انجام میشه. بعد نگاه ها هم الان همون نگاه های مثلا قبل از 5 سال پیش 4 سال پیشه. ببینین دیگه اونجوری نیست بسکتبال که ما 2 سال صبر بکنیم مثلا یه جام ملت‌ها می‌خوایم شرکت بکنیم.
بله.
الان توی بازه 15 ماهه در مقدماتی کاپ آسیا باید یه تیم شرکت بکنه، در بازه 15 ماهه هم در رقابت‌های انتخابی جام جهانی. ما پس فردا رقابت‌های انتخابی جام جهانی رو داریم.
12 روز بعد مسابقاتمون در کاپ آسیا برای گروهی آغاز میشه.
کاپ آسیا 15 ماه قبل پنجره انتخابی شروع شده بود.
بله.
و ما کاپ آسیا رو داشتیم دنبال می‌کردیم در پنجره ها. بنابراین ما باید نگاهمون عوض بکنیم. ما هنوز داریم به شکل خیلی قدیمی و سنتی نگاه می‌کنیم. حالا جوانگرایی بکنیم. بابا یک شبه که نمیشه. تیم باید نتیجه هم بگیره، صعود بکنه.
100%
هم باید نتیجه بگیره، هم باید به تدریج این بازیکنان وارد بشن، تجربه کسب بکنن، رقابت‌های باشگاهی رو پشت سر بذارن، رقابت‌های ملی رو آروم آروم و پیوسته. البته اون پیوستگی خیلی اهمیت داره که بتونیم اون فعالیت‌های پیگیرانه تیم ملی رو داشته باشیم که به تدریج این نیروهای جوان هم وارد بشن.
اما نکته که شما هم مطرح کردید دقیقا در فاصله 12 روز ما بعد از بازی روز جمعهمون، بازیمون با تیم سوریه در ساعت 12:30 به وقت تهران در جاکارتای اندونزی آغاز میشه و اونجا هم با تیم‌های قزاقستان، سوریه و ژاپن همگروه هستیم. مطمئنن و در واقع مسلمن انتظار جامعه بسکتبال و سطح بسکتبال ما این نیست که ما بخوایم دغدغه این رو داشته باشیم که آیا از مرحله گروهی خودمون صعود خواهیم کرد یا نه، یا در مقابل قزاقستان و سوریه عمل کرده ما چه خواهد بود. اما نکته که
من فقط این رو بگم که
بفهمه.
این مسئله که گفتیم راجع به تیم ملی بسکتبال کشورمون یک سمت قضیه است، یک سوی قضیه است و ناگفته نماند که حریفان ما کار کردن.
بله دقیقاً همین.
قزاقستان کار کرده. قزاقستان الان شانس صعود به جام جهانی رو داره و پس فردا در مقابل تیم ایران در آستانه در واقع حریف
برای پیروزی میاد.
سرسخت خواهد بود. اینا سر جای خودش هست.
بله.
اما ما هم باید اون رویکردهامون رو یه مقدار تغییر بدیم، حرفای کلیشه‌ای نزنیم. اینو بدونیم که بسکتبال آسیا خیلی متفاوت از 5 سال پیشه.
بله.
خیلی اتفاقات افتاده.
درست.
الان 3 نفره هست، دختران هست. دیشب ساموآ اومده تو نیمه نهایی نوجوانان دیگه از این بارسته. ساموآ قزاقستان رو برد. ساموآ اصلا شنوندگان شاید ندونن اصلا کجاست از نظر جغرافیایی.
بله.
ولی دیشب اومد قزاقستان رو برد و جز 4 تا تیم نوجوانان شد. ما رفتیم 5-8 می‌خوایم بازی بکنیم، اونا می‌خوان اول تا 4 بازی کنن.
درست.
احتمال اینم که لبنان هم ببرن خیلی زیاده که برن فینال.
بله.
سامانه‌ای که 200,000 نفر جمعیت داره. درسته. نمی‌خوام بگم طول عرض جغرافیا و جمعیت و اینا ملاک هست، نه. من این تغییر نگرش ها رو میگم، این تغییر نگاه ها رو میگم که متاسفانه ما هنوز خیلی داریم سنتی و کلیشه ای نگاه میکنیم.
بله.
این کلیشه هایی که یه جاهای دیگه اون بار معنایی خودشون هم دیگه از دست دادن، خیلی اصلا بی‌تفاوت تا یه شکستی میشه. ساختار رو باید عوض کن. آخه ساختار چیه؟ تعریفش چیه؟ چه جوریه؟ همینجور کلیگویی که نمیشه که.
درسته. بسیار عالی، تشکر میکنم از جناب علی. در ادامه برنامه همراه شما خواهیم. خب اما در این بخش از برنامه بریم و نگاهی داشته باشیم به چند خبر. فعالیت سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال قرار هست که در واقع آغاز بشه از هفته، از این هفته اولین جلسه خودش به صورت رسمی برگزار شده. سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال مطابق بند 1 ماده 8 اساسنامه این فدراسیون در هیئت رئیسه به تصویب رسید که قرار برگزاری مسابقات های لیگ رو در تمامی رده ها، انجام فعالیت های فرهنگی و خدماتی برای مسابقات لیگ، برگزاری و در واقع تمام فعالیت های مربوط به لیگ رو در تمام رده ها دنبال بکنه. نخستین جلسه سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال روز یک شنبه برگزار شد که جناب نصرت الله جعفریان به عنوان رئیس این سازمان انتخاب شدن. آقای جعفریان از داوران، مدرسین و ناظران بین المللی بسکتبال کشورمون هستن که سابقه دبیری فدراسیون رو هم در کارنامه خودشون دارن. آقای رضاپور، در خصوص سازمان لیگ، تشکیلش و اینکه تمام فعالیت‌های مربوط به لیگ برتر بسکتبال در همه رده‌ها، چه در واقع دسته یک، دسته دو، هر لیگی که قرار هست برگزار بشه به این سازمان محول شده، نکته شما رو بشنویم.
بله، من خیلی دوست داشتم که یکی از مسئولان فدراسیون، حالا خود آقای جعفریان.
بله.
که به عنوان رئیس سازمان لیگ منصوب شدن بیان و ظاهرا قرار بودم بیان.
بله، باهاشون هماهنگ شده بود که موکول کردن به هفته آینده.
من فکر کردم فقط من آمادگی این رو ندارم که راجع به سازمان لیگ، تعریف سازمان لیگ و شرح وظایفش صحبت بکنم، اما ظاهرا آقای جعفریان هم این آمادگی رو شاید نداشتن.
بله.
و اگر دارن و صدای من رو میشنون، اگر تمایل دارن در این برنامه شرکت بکنم و در خصوص سازمان لیگ، تعریف وظایف و اختیارات سازمان لیگ برای ما صحبت بکنن، تا من شنونده و کسی که بسکتبال به هر حال دنبال میکنم بیشتر در جریان این ساختار سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال قرار بگیره. اما اون چیزی که به هر حال تا کنون ما بارها شنیدیم، اون استقلال سازمان لیگ خیلی مهمه. این که سازمان لیگ خودش مستقیماً روی بازی هایی که حالا شما نام بردین، همه لیگ ها رو میخواد تحت پوشش خودش قرار بده. آیا
بله.
فدراسیون نقش نظارتی خواهد داشت یا کاملا نقش دخالتی خواهد داشت و دخالت خواهد کرد؟ اگر قراری باشه که فدراسیون دخالت بکنه و سازمان لیگ مستقل نباشه و استقلالی نداشته باشه، که اصلا به اون رویه قبلی بوده دیگه، فقط اسم مثلا کمیته مسابقات، کمیته داورا و اینا، مثلا الان شده سازمان لیگ که یک اسمی تغییر کرده و
بله.
و ما فقط در سطح تغییرات اسم‌ها و نام‌ها موندیم. به هر حال اون اساسنامه و مقرراتی که سازمان لیگ تنظیم میکنه و ارائه میکنه و حقوق باشگاه‌ها،
بله.
حقوق افراد رو باید در اون ببینه و رعایت بشه و جنبه‌های حقوقی مسائل خیلی اهمیت داره. راجع به اون مجمع عمومی هم که چند روز پیش ظاهرا در فدراسیون بسکتبال تشکیل شد، من چند تا رئیس هیئت هم دیدم که این هیئت‌ها اصلا تیم ندارن در لیگ برتر.
بله.
به هر حال باید میگم باز یکی از مسئولین باید میومد تا ما سوالات بیشتری میپرسیم که اصلا دلیل حضور یک سری افراد در مجموعه عمومی سازمان لیگ اصلا چی هستش.
بسیار عالی، تشکر میکنم از جناب. من این نکته رو هم بگم که شاید یک مقدار این گنگ بودن به واسطه این هست که در واقع این جلسه‌ای که تشکیل شد اجازه ورود به خبرنگاران رو ندادند و خب بالاخره باید خبرنگاران حضور داشته باشن در اینجور جوامع و رسالت خودشون رو اجرا بکنن. امیدواریم که تعامل فدراسیون با رسانه ها خیلی بیشتر
حالا از تعاملی که نیست در این زمینه، حالا راه ندادن خبرنگارا رو، ظاهرن نمیخوانم از خود مسئولین سازمان لیگ یا فدراسیون هم به راحتی کسی با رسانه ها تماس داشته باشه.
بسیار
این گونه برمیاد از شواهد.
تشکر میکنم از جناب.
جهان ورزش بسکتبال، چهارشنبه ها از ساعت 9 تا 10 صبح، تازه ترین خبرهای بسکتبال ایران و جهان.
آخرین مسابقه مقدماتی جام جهانی برای ایران، ملی پوشان برابر استرالیا،
لحظه پیش دیدار جذاب و دیدنی لس آنجلس کلیپرز و واشنگتن ویزارد با اسم 9722،
تحلیل و کارشناسی رویدادهای مهم بسکتبال.
از سال گذشته بحث تشکیل این تیم شروع شده و هر ساله با حضور در یک تورنمنت.
تازه ترین فعالیت‌های هیئت‌های استانی،
ممکن از آخرین وضعیت هیئت بسکتبال استان سمنان با خبر بشیم و ببینیم که این استان چه درخواست‌ها و چه کمبودهایی داره که بتونه.
گزارش‌های اردویی از تیم‌ها،
بنابراین ما به دنبال نتیجه گیری نیستیم، یک سری از این بچه‌ها
که جوانی هستن توشون کار کردن. چهار شنبه ها ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو ورزش.
تیم ملی بسکتبال روزهای آینده باید در مسابقات انتخابی جام جهانی 2023 و کاپ آسیای 2022 شرکت کند و در پنجره سوم انتخابی جام جهانی 2023 در روزهای 10 و 13 تیر ماه به مصاف حریفان می رود. حریفان چون قزاقستان و سوریه و پس از آن 21 تیر ماه هم در بسکتبال کاپ آسیا در اندونزی شرکت می کند که مجددا در این مسابقات هم باید با سوریه، قزاقستان و ژاپن بازی کند. و این مسئله که مسابقات پشت سر هم هستن، آیا فکر نمی کنید که روی کیفیت بچه ها اثر منفی داشته باشد؟ می دانیم بسکتبال علاوه ظاهر ورزشی بسیار سبکی که دارد، ورزشی بسیار سنگین و نفسگیر است. اضافه این به مشکل گرمای هوا را به خصوص در اندونزی، آیا ما قادر به داشتن دو تیم همتراز هستیم که بتوانیم جداگانه در این مسابقات شرکت کنند؟ چرا فواصل مسابقات خیلی کم است؟ آیا نمی‌شد به فدراسیون جهانی مسئله را گوشزد می‌کردیم؟ به هر صورت آرزوی موفقیت برای بسکتبالیست‌های عزیزمان دارم و در حاشیه سؤالی دارم که واژه شات کلاک در بسکتبال چیست؟ با تشکر، محمد کاظم تشرفیته.
امیدواریم که تیم ملی کشورمون در مرحله سوم بتونه بازی‌های خیلی خوب و بدون مشکلی رو انشالله برگزار بکنه و حالا با تغییراتی که در تیم انجام شده و بازیکنانی که واقعا میخوان بیان تو تیم و بازیکنان با سابقه و خوش تکنیکی هم هستن، امیدواریم که ما بتونیم بازی‌های خیلی خوبی رو انجام بدیم که منجر به پیروزی بشه. حالا ما بالاخره این جابجایی همیشه در تیم‌های ملی بوده و امیدواریم که حالا هر کسی میاد یا کم تجربه یا با تجربه یا بزرگ‌های تیم، منجر به این بشه که واقعا تیم ما خوب نتیجه بگیره. نتیجه گرفتن خوب یعنی که واقعا پیشرفت بسکتبال و اینکه وقتی که یک تیم ملی در مقابل تیم‌های دیگه نتیجه میگیره، انگیزه جوانان و کسانی که علاقمند به بسکتبال هستن بیشتر میشه و احساس غرور و شرف می‌کنن و امیدوارم که هر اتفاقی برای بسکتبال بیفته آخرش خوش باشه و پیروزی باشه و این جابجایی ها همیشه بتونه یک قرار مثبت باشه برای تیم ملی بسکتبال کشورمون که انشالله منجر به برد بشه و منجر به شادی مردم خوب سرزمینم بشه و در آخر منجر به پیشرفت به بسکتبال باشه. تشکر عباس بختیاری از دوستای بابا پیر شهرستان تویترکان.
تشکر میکنم از شنوندگان عزیزم بابت ارسال نظراتشون. ما همچنان تا حوالی ساعت 10 صبح منتظر نظرات شما عزیزان هستیم. اما رضا پور در خصوص فشردگی بازی ها و واژه شات کلاک و شنونده از دوممون هم در خصوص موفقیت تیم ملی بسکتبالمون صحبت کرده بوده.
بله ببینید این مسابقات کاپ آسیا مربوط به سال گذشته است.
بله.
یعنی 2017 کاپ آسیا به این شیوهی که قبلا بوده دیگه برگزار نشده. اون شیوه جام ملت‌های آسیا در سال 2015 در سال 2017 به صورت کاپ آسیا و پنجره‌های انتخابی تا 2021 که 2021 برگزار نشد به خاطر کرونا موکول شد به 2022.
بله.
یعنی در یه بازه 5 ساله داره برگزار میشه به جای 4 ساله.
درست.
همونطور که بازی‌های آسیایی هم فعلا به تعویق افتاد.
بله.
اون شات کلاک هم شوت 24 ثانیه است. 24 ثانیه یه تیم حق مالکیت توپ داره. اون لحظه آخری که پرتاب میکنه شات کلاک.
بسیار عالی، تشکر میکنم از جناب علی. در این بخش از برنامه اولین ارتباطمون برقرار شده با جناب علی آرزومندی، یکی از مربیان موفق بسکتبال کشورمون. آقای آرزومندی سلام، صبحتون بخیر باشه. تشکر میکنم که در گفتگوی امروز ما حضور پیدا کردید.
سلام آقای آرزومندی.
سلام عرض دارم خدمت آقای رضا پور و شنوندگان عزیزتون. خوشحالم که خدمتتون هستم.
آقای رضا پور در خدمت شما هستم.
بله خیلی ممنونیم آقای آرزومندی. در خصوص بازی ایران قزاقستان در پنجره سوم داریم صحبت میکنیم، از زوایای فنی میخوایم بیشتر با شما صحبت بکنیم و شما بیشتر آگاه بکنین شنوندگان ما از بازی روز جمعه که ایران و قزاقستان مقابل هم قرار میگیرن. بازی هم در قزاقستان هست. شما در تهران بازی تیم ملی بسکتبال رو در مقابل تیم قزاقستان دیدید، پنجم اسفند 1400، و حالا در این فاصله چه اتفاقاتی افتاد و بازی پس فردا به نظر شما چگونه خواهد بود؟
عرض کنم خدمتتون که خب به هر حال بازی رو من فکر می‌کنم همه علاقه باشید بسکتبال رو دنبال می‌کنم. بازی رو دیدم. ما بازی بود که تقریبا تو کوارتر اول و دوم یه شکل متوازنی داشت. کوارتر سوم ما فکر می‌کنم 15-16 امتیاز هم شاید هم کمتر. چیزی که یادمه اینه که ما یه اختلافی بالا بودیم و بعد تو کوارتر چهار قزاقستان با شوتایی که داشتن برگشتن به بازی رو بردن. چیزی که من فکر میکنم این که به هر حال هممون میدونیم سری تغییراتی بوده در رأس فدراسیون در ادامهش کادر فنی و کادر فنی هم اون انتخابا و شرایطی که نیاز بوده برای اینکه آماده بشه به این بازی رو در اختیار داشته. چیزی هم که میدونم اینه که هفته پیش هم توی سربستان بازی کردن، بازی دوستانه کردن، اردویی داشتن و دیروز هم فکر میکنم یا دیروز یا امروز بیرون قزاقستان تیم ملیمون.
بله.
بازی خیلی سختیه. به هر حال قزاقستان نشون داده که تیم دست و پا بسته نیست، ولی خب ما اون بازی هم باید در نظر بگیریم که بعضی از بازیکنامون و بازیکنان اصلیمون رو در اختیار نداشتیم. با اضافه شدن مثلا بهنام و حامد حدادی فکر میکنم که یه ذره به نفع ماست کفه ترازو، ولی با این حال بازی کردن تو قزاقستان و با این تیم کماکان به نظر من بازی سخت و سنگینه.
درسته. یک بازیکن تبعه دارن که در تهران هم مقابل تیم ایران قرار گرفت و بازیکنان شوت زن، یه بازیکن دارم اگه اشتباه نکنم اسم باژین بود، در تهران هم بله خیلی خوب شد زد. اون تغییراتی که در نوع و سبک بازی